بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از معانی که برای حسن و قبح عقلی ذکر شده و تقریبا به مشهور هم نسبت داده شده که حسن و قبح رو به همین معنا ذکر کردن، این است که حسن به معنای صحت المد و قبح به معنای صحت الذم، یعنی کسی که یک عمل دارای حسنی را انجام میده، اغلا او رو مدحش میکنند، و کسی که عملی که دارای قبح انجام میده، اغلا او رو مورد مذمت قرار میدن. و اون عبارتی که از کتاب مواقف ما نقل کردیم، تصریح در این بود که اصلا حسن و قبح عقلی در محل نزاع همین معناست که آیا در مواردی که ما از طرف شارع وجوبی رو نداریم یا در مواردی که تحریمی رو نداریم، یک فعل را به خودی خود با قطع نظر از شرع ما میتونیم بگیم ملاک حسن داره، به طوری که اگر فاعل انجام داد استحقاق مد داشته باشه یا اگر فاعل انجام داد استحقاق مذمت داشته باشه؟ گفتن اصل محل نزاع در حسن و قبح به این معناست. اینجا یک اشکالی در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه باز هست و اون این است که ایشون می‌فرمان این معنا هم اشکال داره و اشکالش اینه که مسئله مد و ذم در جایی است که فاعل علم به حسن این فعل یا قبح این فعل داشته باشه. اگر فاعل عالم باشد که این فعل حسنون و آمد انجام داد، اینجا فاعلش استحقاق مد داره. اگر فاعل جاهله، نمیدونه که این فعل ملاک حسن رو داره، در صورت جهل اگر انجام داد، اینجا کسی نمیاد او رو مد بکنه. و هاکذا در طرف قبح، در طرف قبح اگر فاعل عالم باشد به این که این فعل قبیحه، او رو مذمتش می کنن. اما اگر به این معنا عالم نباشه و جاهل باشه، اینجا دیگه وجهی و نمیان اغلا او رو مذمت بکنن. بنابراین مدح و ذم در صورتی است که علم باشه، اون وقت نتیجه می گیریم که حسن یک فعلی مشروط به علم به حسن اون فعله، قبح یک فعلی مشروط به علم به قبح اون فعله. و قبلا آمدیم گفتیم که اخذ علم در موضوع یک حکم، اخذ علم به خود اون حکم در موضوع یک حکم، این محاله. یک بحث مفصلی داشتیم و اون این بود که آیا شارع میتواند بفرماید اذا قطعت به وجوب الصلاه و تجب الصلاه؟ گفتن این محاله، مستلزم دوره. علم به یک حکمی محال است در موضوع همون حکم عکس بشه. خب در اینجا تا مادامی که علم به حسن نداشته باشه مرد وجود نداره، تا مادامی که علم به قوه نباشه زن وجود نداره. علم به حسن در موضوع حسن قرار داده شده، چون میگیم حسن به معنای صحت المدحه، علم به قوه در موضوع قوه قرار گرفته. میگیم علم عرض میشود که قوه به معنای صحت و زمنه. پس این اشکال در اینجا وجود داره و این یک استحالهی داره که همه هم قبول دارن و دور لازم میاد. لذایشون میفرماین ما حسن و قبح عقلی را به این معنای مشهور که مشهور آمدن به معنای صحت المرد و صحت الزم عنوان کردن، میفرماین به این معنا ما نمیتونیم معنا بکنیم. خب میدونم اونایی که میگن حکم اختصاص به عالم نداره و مشترکه، یکی از ادلهشون همینه. میگن اگر بگن آقا نماز واجبه برای کسی که عالم به وجوب صلاته، روزه واجبه برای کسی که عالم به وجوب صومه، دو لازم میاد. یعنی میگن اگر شارع بخواد احکام را مختص به صورت علم بکند، دور لازم میاد. مرحوم نائینی اگر در ذهن شریفتون باشه این مشکله رو از چه راهی حل کردن؟ ولی از راه احسنت و متمم جل حل کردن. ایشون میفرماین مرحوم سر میفرماین بحث این که ما بیاییم از راه متمم جل حل بکنیم، این یک، یا بیاییم بین جعل و مجعول فرق بگذاریم که در بحث عرض می شود که گذشته داشتیم این رو که اگر خود جعل قابلیت معلق شدن بر علم را ندارد، مجعول رو شارع می تونه معلق بکنه. یعنی در همین بحث که الان از اول نزاع بین اخباری و اصولی شروع شد، اخباری ها میگوین قطع حاصل از کتاب و سنت اعتبار داره، اصولی ها میگن خیر. اون وقت مرحوم نائینی فرمود ما اگر یک بیانی رو برای کلام اخباری ها ذکر بکنیم، نظریه اونها ثبوتاً امکان داره اما اثباتاً دلیل نداری. و اون این بود که بیاییم این قطع را نه در خود جعل قرار بدیم، این قطع را ما در مجعول قرار بدیم. بگیم شارع فرموده صلات مقطوعه من طریق الکتاب و سنه متعلق برای وجوبه، بیاییم بین جعل و مجعول تفکیک بکنیم. پس یا از راه متمم جعل یا تفکیک بین جعل و مجعول بیاییم وارد بشیم در اینجا. ایشون میفرماین اینا مربوط به اعتباریاته. در اعتباریات میشه مسئله متمم جعل رو مطرح کرد، در اعتباریات میتوان بین جعل و مجعول تفکیک کرد. اما الان بحث ما در حسن و قبح واقعی اشیائه، بحث ما در حسن و قبح ذاتی اشیائه. اینجا که قابلیت تفکیک بین جعل و مجعول وجود نداره، یا مسئله متمم جعل در اینجا مطرح نیست. نه، اونجا تقریبا برمیگرده به این که عرض می شود که ثبوت این حکم برای این ضروریه، مثل ثبوت الشیء لنفسه، یعنی بر میگرده به ثبوت الشیء لنفسه. ما مثل این که بگیم الکاتب و کاتب، شما وقتی که میگید الکاتب و کاتب میگید این ثبوت و این هم ضروریه، بر میگرده. خیلی خوب، اونم تقریبا به او بر میگرده باطنش. زیدون الکاتب کاتبون، اینجا میگم که قضیه ضروریه به شرط محموله، از باب اینکه اینم بر میگرده به اینکه الکاتب و کاتبون. اگه به او بر میگرده که نمیشه ضروری باشه، یکی نباشه، ولی به او بر میگرده. به حسب ظاهر یکی نیست، اما به او بر میگرده و این اشکالی نداره. اون وقت ببینید در اینجا در قضایای ضروریه به شرط محمول، درسته ما یه موضوع داریم، یک محمول داریم، محمول ما عنوان حکم رو داره و این حکم عارض بر او شده، اما از باب عروض الشیء لنفسه، نه عروض الشیء لغیره. شما اگر صلات وجوب، یک شیئی صلات شیئ دیگریه، بین این دوتا تغایر وجود داره، تقابل وجود داره، یعنی اسمیت هست. اون وقت اینجا اگر بخواد صلات واجب باشه اول، یعنی اگر بخواد وجوبی باشه، عارض توقف بر معروض داره، قبلا باید معروض باشه. و وقت حالا این معروض هم وقتی میگیم علم به حکم در خودش عرض شده، یعنی اونم قبلا باید باشه. لذا دو چیزه، اسنینیت که شد دور پیش میاد، اما در ثبوت و شیء نفسه دور لازم نمیاد. نه، بر میگرده و الکاتب و کاتبون، به او بر میگرده. حالا این اشکال مرحوم صدر رو هارون دقت کنن. خب ببینید الان در میان این چند تفسیری که ما برای حسن و قبح عقلی گفتیم، تفسیر مشهور همینیست که بگیم حسن به معنای صحت و ذم، صحت و المدح، و قبح به معنای صحت و ذم. ببینید حالا این اشکال مفری داره یا نداره. ما در هفته گذشته یک اشاره کردیم به این بحث امامت، که حالا به مناسبت این که لازمه یه مقداری بعضی از مسائلی که حالا اعتقادی یا اخلاقی هست یه مقداری متذکر بشیم، دنبال بکنیم مطلب هفته گذشته رو. عرض کردیم که مسئله امامت یک مسئله بسیار مهمی است و اساس اعتقادات ما رو تشکیل میده و باید ما طلبه ها و ما که در مسیر استنباط احکام شرعی قرار گرفتیم، معرفتمون نسبت به این حقیقت بیشتر باشه. ما هرچه خودمون رو به این نقطه اصلی که مسئله امامت هست نزدیکتر کنیم، هم از جهت علمی میتونیم رشد بکنیم. شما دیدید روایاتی داریم که ائمه فرمودن که اون چه که از غیر طریق ما اهل بیت اخذ بشود اصلا باطله، صحیح نیست. علم واقعی رو ما باید از این طریق اخذ بکنیم، و این نه به این جهت است که ما فرض کنید به عنوان یک امر تشریفی یا به عنوان یک امر تعصبی مطرح می کنیم. نه، خودشون هم که آمدن فرمودن که باید از طریق ما باشه، برای این که در طبق اعتقادات ما کسانی که اتصال حقیقی به منبع علم دارن ائمه علیهم السلام هستن. در تمام عالم انسان تفحص بکنه، کسانی که اتصال حقیقی دارن به منبع علم. یک وقتی والد بزرگوار ما می‌فرمودن که اگر شما سوال کنید که امیرالمؤمنین علیه السلام پیش کی درس خوند، امام مجتبی، امام حسین علیه السلام و همچنین تا برسه به امام صادق و امام باقر که عصر شکوفایی علم عرض می شود ائمه علیهم السلام بوده، اینا پیش کی درس خوندن؟ کدام تاریخی آمده ثبت بکنه که اینها در پیش مثلا فلانی نشستن و تلمس کردن؟ هیچ تاریخی نداره، هیچ کجا نداره. حتی راجع به ائمه اهل سنت تماما مشخصه که نهر رو کجا خوندن، صرف رو کجا خوندن، حدیث رو کجا خوندن، فقه رو کجا خوندن، قرآن رو کجا خوندن، تفسیر رو کجا خوندن. اساتیدشون هم مشخصه، مشایخشون هم مشخصه. اما ائمه ما علیهم السلام به هیچ وجهی چنین چیزی در موردشون نبوده. اینها اتصال حقیقی به منبع علم دارن. که حالا من میخوام اینو اشاره کنم، به یک نکته اساسی میخوام امروز بپردازم. ما اگر علم بخواهیم باید بریم سراغ همین خاندان. اگر ما بخواهیم خیر و شر امور رو درک بکنیم، سعادت و شقاوت رو درک بکنیم، فضیلت و رذیلت رو درک کنیم، بخواهیم واقعا خوبی و بدی رو درک بکنیم، بازم باید بریم سراغ همین خاندان. ما در مسائل اخلاقی هرچه به این حقیقت نزدیک بشیم، هرچه نفوس ما آشناتر با این حقایق باشه. آشنایی هم گرفت به این است که ما روایاتی که اینها در مسائل اخلاقی، در مسائل تربیتی، در مسائل عبادی، مثلا مستحبات، اذکار، اینا رو فرمودن ما بگیریم عمل بکنیم، این یک سنخیت بسیار ضعیف بین ما و اونها ایجاد میشه. اگر ما رسیدیم به مرتبه‌ای که واقعا بتونیم اعمال ظاهری خودمون رو، اذکار خودمون رو، اینها رو نزدیک کنیم به اون چی که اینا فرمودن، این یک قدم ظاهری و قدم کوتاهیه. ما باید از جهت باطن و از جهت قلبی واقعا خودمون رو همیشه در محضر اونها ببینیم. این نکته بسیار مهمیه. همیشه از اونها استنباط کنیم عنایت اونها رو نسبت به خودمون. خب حالا بگذاریم از اینکه برخی از نادانان که حقیقت توسل، حقیقت شفاعت، حقیقت یک سری از این مسائل و معارف رو متوجه نمیشن، اینها خب خورده میگیرن بر ماها، خب اونها نمیشن، نمیفهمن، باید رهاشون هم کرد، چون نپذیرفتنشون هم روی استدلال و روی دلیل نیست، روی لجاجتی است که دارن. ولی خب حالا که ما در کنار این سفره هستیم، ما اینها رو وسائط بین خودمون و خدا میدونیم، باید ارتباط باطنیمون واقعا بیشتر بشه. شما این روایاتی که دارین که حالا صلات و صوم و تمام صلات به ولایته، تمامیتش، ما یک نمازی که میخونیم و این نماز رو قربتاً الی الله میخونیم، مقایسه‌ای بکنیم که چه مقدار این نماز ما مورد نظر ولی خدا هست تا چه برسد به این که مورد قبول خود خداوند تبارک و تعالی بخواد قرار بگیره. اون نمازی که ائمه ما علیهم السلام داشتن که خب او برای ماها تحققش اصلا به یه معنا محاله، بین نماز ما و نماز اونها چقدر فاصله است، چه کنیم که نزدیکتر بشه و این فاصله ها رو تا حدی بتونیم کم بکنیم. امامت یک مسئله خیلی مهمیه و متاسفانه برخی این مسئله به این مهمی که ما مهمتر از مسئله امامت در اعتقادات چیزی نداریم. ما معتقدیم که توحید خالص از این طریق فهمیده میشه. ما معتقدیم که نبوت از این طریق به ما درست منتقل میشه. بدون این حلقه انسان نمیتونه موحد باشه، بدون این حلقه انسان نمیتونه پیرو واقعی پیامبر باشه. خب آیا امامتی که یک چنین ارزشی و یک چنین حقیقتی داره درسته که ما بیاییم بگیم این امامت از فروع دینه، تنزل بدیم او رو در کنار سایر فروع قرار بدیم؟ بگیم خب امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع، خمس یکی از فروع، این هم یکی از فروع دینه. ما طلبه ها دیگه برا ما از هر من شمسه که طبق اعتقادات اصیل امامیه امامت از اصوله نه از فروع دین. ما ادله‌ای که برای امامت داریم تمام گویای این معناست. من حالا به چند دلیل اشاره میکنم ببینید چقدر واضحه که امامت از اصول دینه نه از فروع دینه. یک امر فرعی جزئی نیست، یک اصل است. اصل اونیست که شعاعش همه فروع رو میگیره. نماز همونطوری که بدون توحید و بدون اعتقاد به پیامبر و بدون معاد صحیح نیست، بدون اعتقاد به امامت هم طبق استدلال و اعتقادات ما نماز نماز درستی نیست. این میشه از اصل. اصل یعنی اون چه که سایه او بر همه دین تجلی پیدا میکنه و هر امری از امور بدون در نظر گرفتن او اعتباری نداره. ما میاییم برای خودمون یک اصلی، یک فرعی درست میکنیم. خب معناش چیه؟ معناش همینه. خب در اون جلسه گذشته عرض کردم اولین دلیل همین آیه شریفه عرض میشه و سوره مائده است که خداوند به پیامبر میفرماید تو اگر ابلاغ نکنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر انجام ندی اصلا رسالت خدا، این رسالته او ضمیر برمیگرده به رسالت خدا نه رسالت خود پیامبر، اصلا اون رسالت الهی واقع نشده، رسالت محقق نشده. خب اگه امامت نباشه رسالت ناقصه. خب این معناش این است که این اصل دیگه، اصل به خوبی از این دلیل استفاده میشه. آیه دوم این آیه شریفه باز همین سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این به اتفاق مفسرین شیعه و سنی این مربوط به قضیه قدیر و برگشتن پیامبر از حجۃ الوداع و اعلام امامت امیرالمؤمنینه. الیوم اکملتو اتممتو رضیتو. ببینید چند تا عنوان مهم وجود داره، یعنی اگر این نباشه دین ناقصه، مثل جسدی میمونه که رأس نداره. اتمام نعمت خدا به این هست، رضایت خدا به عنوان دین و رضیت و لکم الاسلام دینا. حالا این اسلامی که درش ولایته دین مرضی خداونده، پس معلوم میشه که امامت اصله. و بدون این که ما نمیتونیم بگیم که عرض میشود که این تکمیل کننده باشد اما اصل نباشه، اتمام کننده نعمت باشه اما اصل نباشه. باز این روایت معروفی که از روایاتی است که برخی از علما وقتی محاجه کردن با دیگران مغلوب شدن در مقابل استدلال به این حدیث، این من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب این معناش چیه؟ کسی که بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی، مرگ جاهلی مرگ قبل از اسلام، یعنی مرگ غیر اسلامی، مرگ غیر مسلمانی، این مرده. این روایت در بسیاری از کتب اهل سنت هم وجود داره. خب این امام زمانی که باید معرفت او انسان رو به اسلام واقعی برساند، همین امامتی است که ما معتقدیم. ولا حاکمی که مردم بیان انتخابش بکنن به عنوان رئیس قرارش بدن یه مدتی باشه، حالا عدالتش معلوم نباشه، علمش معلوم نباشه، تقواش معلوم نباشه، تدبیرش معلوم نباشه، خب این که نمیتونه گره بخوره با اسلام انسان. اونی که گره میخوره با اسلام این است که یک فردی باشه که حقیقت اسلام رو داره، علم کامل داره، عصمت داره، عرض میشود که تمام اینها رو داره. اگر انسان او رو نشناسه و بمیره به مرگ جاهلی فوت شده. پس این روایت هم به خوبی دلالت بر این داره که امامت از اصوله نه از فروعه. و عرض کردم این روایت به تعابیر مختلف در کتب اهل سنت آورده. مرحوم علامه امینی در جلد دهم القدیر از کتاب‌های متعدد اهل سنت آورده، در مسند احمد حنبل آمده، در السنن الکبری بیهقی آمده، در معظم الکبیر طبرانی آمده. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهلیه. پس معلوم میشه که امامت اصله، اگر نباشه موت موت جاهلیه، اگر نباشه مرگ مرگ غیر مسلمانی، انسان به صورت مسلمان نمی میره. این هم اجازه بفرمایید، این هم از این روایت. در تعابیری که وجود داره در خود کلمات عرض میکنم بزرگان، مرحوم ملا مهدی نراقی کتابی داره به نام شهاب ساقط که این اواخرم این کتاب چاپ شد. ایشون اونجا تصریح میکنه بر این که امامت از اصول دینه و میاد یک دلیل عقلی برای ذکر میکنه. فرموده هر چه دلالت کنه بر این که نبوت از اصول دین هست و اعتقاد به آن جزء ایمان است، همان دلیل به عینه دلالت می کند بر آن که امامت از اصول دینه. یعنی ما به چه ملاکی میگیم نبوت از اصول دینه؟ به یک دلیل عقلی محکم. به همان دلیل عقلی محکم باید بگیم امامت از اصول دینه. نبی واسطه بین خدا و خلقه، حجت بین خدا و خلقه، احکام را اونطوری که خدا فرموده بیان میکنه. امام هم استمرار نبوت، حافظ احکام، حافظ دینه، باید در همون مرتبه باشه. بدون امامت، همانطوری که بدون نبوت انسان نمیتواند مسلمان باشه و نبوت از اصول محکم دین ما هست، امامت هم همینطوره. لذا اگر کسی یک نگاه اجمالی به ادله امامت بکنه، تردیدی نمی کند که امامت از اصول دینه. و اگر کسی غیر از این اعتقاد داشته باشه، این اعتقاد اعتقاد شیعه نیست. یعنی یک شیعه نمی تواند بگوید امامت امر فرعی جزئی من فروع الدین. نه، شیعه چنین حرفی رو نداره. حتی بالاتر به شما عرض بکنم، وقتی ما در تعریف امامت کتب کلامی رو میبینیم، اهل سنت هم برای امامت یک معنایی میکنن که گویا اون هم به عنوان یک اصله. خونزا در مصادیقش میاد یک حرفهایی رو میزنن و بعضی از خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن به این که امامت، مثل قاضی بیضاوی تصریح کرده به این که این عنوان اصول دین رو داره. حالا ما باشیم و خود این ادله، ادله واضحه‌ای که از آیات و روایات و عقل، دلیل عقلی و نقلی که بر امامت ما داریم، آیا میتونیم بگیم امامت یه امر جزئیه؟ آیا میتونیم بگیم امامت از فروع دینه؟ اگر امامت نباشه، حالا ما کاری نداریم به آثار تکوینی امامت که اون یک بحث جداگانه‌ای داره، اما تمام این اونچه که به عنوان تشریعیات و به عنوان فرعیات وجود داره هیچ لونی نداره، هیچ حقیقتی نداره. اون عرض می شود هسته مرکزی که تمام عبادات ما رو می تواند مورد قبول حق تعالی قرار بده، به اعتقاد ما امامته. حالا باز نمی خواهیم امامت رو هم در همین خلاصه کنیم که نماز ما بدون او قبول نیست. بالاتر از این معناست، بالاتر از مسئله قبول شدن و قبول نشدن هست. تمام این امور فرعیه ما و امور دینیه ما اساس و روحش و حقیقتش و جوهرش امامته. اگر این نباشه میشه بدون روح، میشه بدون حقیقت، بدون جوهره. حج جوهره واقعیش امامته، نه تنها حج، همه فروع. وقتی میگیم یک چیزی عنوان اصل رو داره، همون تعبیری که گفتم، یعنی تمام این فروع متفرع بر او هست، بدون این فروع به درد نمی خوره اصلا. این میشه اصل. چطور نماز بدون توحید قبول نیست، نماز بدون نبوت قبول نیست، نماز بدون اعتقاد به معاد قبول نیست، نماز بدون اعتقاد به امامت هم همینطوره. لذا این مسئله رو ما باید بگیم، تکرار کنیم. اگر گاهی شنیده میشه بعضی ها میگن آقا امامت از فروعه، این ناشی از این است که نمیدونن واقعا ادله ما چجور هست. این ادله‌ای که ما در امامت داریم از عقل و نقل، نقلش هم از آیات و روایات، روایاتش هم از سنت مسلمه و متواتره‌ای که از پیامبر صلوات الله علیه آمده، اینا به خوبی شهادت میده که امامت از اصول دینه. حالا استفاده‌ای که من میخوام بکنم این است که به مناسبت بحث اخلاقی، خب باید انسان ریشه یابی بکنه که بالاخره اگر بخواهیم واقعا قدمی برداریم برای اصلاح خودمون از کجا باید شروع بکنیم ما. خب باید ما ریشه های اصلی رو بفهمیم. یک اصل مهم در مسائل تهذیب و سیر و سلوک و اصلاح نفس امامته. اگر بدون توجه به این قضیه باشه ما به جایی نمیرسیم. بدون استمداد از اینها، بدون معرفت اینها، اللهم عرفنی حجتک، این وضع دعاهای ما باشه. ما وقتی دعا میکنیم که خدایا خودت رو به ما بشناسون، خدایا نبیت رو به ما بشناسون، حجت خودش که همین امام زمان علیه السلام هست، خب خدا باید اون حقیقت نوریه رو به انسان توفیق بده، انسان چشمش رو باز کنه، یه مقداری توجه رو پیدا بکنه. بدون او نمیشه. هرچه ارتباط ما به امامت قوی تر باشه، نماز ما عروجش بیشتر هست. هرچه اعتقاد ما و اتصال ما با امامت بیشتر باشه، توفیق ما در نوافل و اینها بیشتر میشه. حالا این اصل، حالا چه کار بکنیم نزدیک بشیم به اینها، چه کار بکنیم اینها رو بشناسیم، خودشون یه مطلب دیگریه. و صلی الله علی محمد و آله.